شرح حکمت‌های نهج البلاغه، استاد حجت الاسلام و المسلمین، نظافت. حکمت 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرنت الهیبت بالخیب والحیاء بالهرمان و الفرصت و تمر و مر السحاب. قرنت یعنی مقرون شده است، همراه شده است. هیبه معنی ترس هست. خیبه معنی ناامیدی هست که در قرآن خواب من دساها، فعل خوابه به کار رفت. حیا که معناش روشن، هرمان معنی محرومیت هست، محروم شدن. فرص جمع فرصت یعنی فرصت ها. انتهزو غنیمت بشمارید. صحاب هم که معنی ابر هست. ترجمهش اینه: ترس با ناامیدی قرین شده است و حیا با محرومیت. فرصت مثل ابر می‌گذرد، پس غنیمت بشمارید فرصت‌های خیر را، فرصت‌های نیک را. اما بخش اول این کلام که قرنت الهیبه تا بالخیبه، باید عرض کنم خدمتتون هیبه معنی ترس هست. ما دو نوع ترس داریم: یک ترس معقول، یک ترس موهوم. گاهی ترسی در وجود انسان میاد که عقل انسان هم میگه باید بترسی. عقلا میگن اینجا جای ترسیدنه. گاهی نه، ترس میاد در وجود انسان وهم دخالت داره، مثل اینکه انسان از تاریکی میترسه، از مرده میترسه، با اینکه میدونه این مرد. دکتر عرض شود گفته است که دیگه این مرده، و مرده میدونیم که ضرری خطری نداره، اما اگر کسی بخواد شب در کنار مرده باشد حالت ترس پیدا میکنه، این وهم اشتخالت میکنه. خب ترس معقول ترس بدی نیست، بایستی اون ترس رو مدیریت کرد، به اقتضای اون ترس درست عمل کرد، میشه نعمت پروردگار. ترس موهوم ترس بدیه، مذمومه که واقعیتی نداره. ترس مذموم عیبش اینه که انسان رو از سعادت، از عمل صالح، از رسیدن به هدف باز می‌دارد. ترس معقول انسان رو از خطرات حفظ می‌کنه، انسان رو از زشتی ها حفظ میکنه. ترس از جهنم معقول است. خب حالا اینجا حضرت میگن که ترس با ناامیدی مقرون شده است. رابطه چیه؟ چون وقتی که ما میترسیم اقدام نمی کنیم، به یک کار ورود پیدا نمی کنیم. وقتی حرکت نکردیم، اقدام نکردیم، ورود پیدا نکردیم، قاعدتاً به هدف و به سعادت نمی‌رسیم، ناامید می‌شویم. قرنت الهیبه تو بالخیبه، ترس‌های موهوم با ناامیدی مقرون است. باید بر این ترس‌هایی که منطق نداره، حکمت نداره، موهومه، باید بر این ترس‌ها غلبه کرد. وقتی انسان میخواد به هدفش برسه، موانعی سر راهش هست. موانع رسیدن به هدف گاهی درونیه، گاهی بیرونیه. مثلا دشمن مانع بیرونیه، اما ترس یک مانع درونیه. کسالت، تنبلی مانع درونیه. موانع رسیدن به اهداف گاهی درونیه گاهی بیرونیه. ترس از موانع درونیه، مثل یأس، مثل بیحالی، انگیزه نداشتن. خب باید با این مانع درونی مبارزه کرد. نزا در یکی از کلمات قصار نهج البلاغه داریم، امیرالمومنین فرمود اذا هبت، از همین هیبه فعل ماضیش میشه هبت، هرگاه ترسیدی از یک چیزی فقع فیه، خودتو درش بینداز. فرمود سختی پرهیز از آن چه که میترسی خیلی بیشتر و بزرگتر از اون چی واقعیتش هست. ترس های موهوم اینجوریه، هرچه پرهیز کنیم ترسمون بیشتر میشه، ناامیدم میشیم. وقتی ورود پیدا میکنیم ترسمون میریزه، میبینیم نه خبری نیست. توی تاریکی اگر واقع شدیم، اگه بلافاصله فرار کردیم ترسمون بیشتر میشه، اگر وایسادیم بر ترسمون غلبه میکنیم. اگر یک کسی از شنا بلد نیست، از آب میترسه، هرچی بیشتر پرهیز کنه ترسش ریشه دارتر میشه. اگر به صورت منطقی با آموزش با نظارت مربی بر ترسش غلبه کنه، خودشو بندازه، میبینه نه ترسی نداره. خب پس ترس با ناامیدی مقرون شده است. بعد فرمود والحیاء بالحرمان، حیا با محرومیت مقرون است، از هم جدا نیست. آدمایی که حیا دارن، شرم دارن، محروم میشن. منتها دو نوع حیا داریم، باز مثل اون حیای ممدوح، حیای مذموم، حیای ستوده شده، حیای نکوهش شده. حیایی که عقل میگه اینجا جای حیاه، حیایی که عقل نمیگه. حیا هم یکی از اون موانع درونیه، یعنی اونایی که حیای بی جا دارن این سبب میشه که به هدف نرسن. لذا حضرت میگه محروم میشوند. از چی محروم میشن؟ از رسیدن به هدف، از رسیدن به حق خودشون محروم میشن، از رسیدن به سعادت محروم میشن. لذا در روایت داریم دو نوع حیا هست، حیا و عقل و حیا و حمق. حیایی که برخواسته از عقل و حیایی که برخواسته از حماقت، که گفتن حیا عقل چیز خوبیه. اگر کسی از خدا حیا میکنه گناه نمیکنه، اگر کسی حیا میکنه از این که امام زمان ناظر بر احوالش هست، سعی میکنه باطنش رو خوب کنه، خلوت خوبی داشته باشه، تو خلوت گناه نکنه، این حیای عقله. اگر کسی در برابر نامحرم حیا میکنه، شوخی نمیکنه با نامحرم، خوشو بش نمیکنه، اگر خانمی حیا دارد و نتیجه این حیایش اینه که سعی میکنه که تو حرف زدنش نازک حرف نزنه، تو راه رفتنش با حیا راه بره، خب این خدای متعال اینجوری خواسته، این به نفع ماست. احکام الهی منافع انسان رو تأمین میکند، اینا حیای عقله. ولی اگه کسی برای یادگیری خجالت میکشه، این حیای حمقه. اگه بلد نیست روش نمیشه سوال کنه، این خب عاقلانه نیست، باید سوال کنه، چون اون ننگ جهل خیلی ننگ بزرگیست. باید این ننگ پرسش را، ذلت تعلم را به جان خرید، چون عاقل سبک و سنگین میکنه. تعلم و پرسش هم ذلت دارد، جهل هم ذلت دارد، ولی ذلت جهل اونقدر شدید و عظیمه که این ذلت پرسش را، تعلم را اصلا در برابر او هیچ. اتفاقا یه ذلت شیرینی هم هست. یا بعضی حیا دارن برای گفتن حرف دلشون، راحت نیستیم با هم. اگر از کسی، یه کسی رو دوست داره نمیگه. امام باقر فرمود کسی رو که دوست داری اگه بهش بگی دوستت دارم، او یادش نمیره. خب خرجی نداره که. به فرزندمون، به همسرمون، به پدر مادرمون بگیم دوست داریم، خجالت میکشیم. خب این خجالت منطق نداره، عادت نکردیم که حرف دلمون رو بگیم. یا از هم ناراحتیم به هم نمیگیم، چون اگر بگیم توضیح میده ناراحتی برطرف میشه، نمیگیم به هم دیگه، از یکدیگر توضیح نمیخوایم، انتقاد نمی کنیم، خجالت میکشیم انتقاد کنیم. نه که اگه انتقاد میکردیم توضیح میداد، توضیحی که میده سوء تفاهم ها برطرف میشه. اینا حیاهای بی جای، حیاهایی که معقول نیست. یا از حق خودمون نمیتونیم دفاع کنیم، استیفا کنیم، حق خودمون رو بگیریم، این هم حیایی که انسان رو محروم میکنه. یا بعضیا از اظهار نظر خجالت میکشن، مثل دانش آموزی که سر کلاس بلده نمیگه، یه کسی نصف اونو بلده میگه، همیشه به عنوان یک دانش آموز برجسته تو چشم معلم جلوه میکنه، این بیشتر بلده، خجالت میکشه. لذا بایستی تو سبک تربیتیمون یه جوری باشه که انسانها، بچه‌هامون، کسایی که داریم اونا رو تربیت میکنیم، حیای بیجا نداشته باشن، جسارت داشته باشن، جرأت داشته باشن اظهار نظر کنن، عادتشون بدیم حرف بزنن، نظرخواهی کنیم از اونها، وقتی دارن حرف میزنن تو چشمشون نگاه کنیم، توجه کنیم به اونها. یا بعضیا حیا میکنن از انجام کار حلال صحیح، الکی برای خودش کلاس گذاشته، بیکاره، بعضی کارا میگه نه در شأن من نیست. شأن شما چیه؟ پشت میز بنشینم، وقت هدر بدهم، پول مفت بگیرم، کار کردم که اگر کسی روزی حلال به دست می آورد، الکاد و نیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، گفتن کسی که با مشقت داره روزی حلال برای خانوادش به دست میاره، این مثل کسی که داره می جنگه در راه خدا. نباید خجالت بکشه انسان، گدایی کردن خجالت دارد، چشم به مال دیگران داشتن خجالت دارد، کار کردن که خجالت نداره، چرا انسان خجالت بکشه؟ پس ببینید بعضی میشه حیای هم. خب وقت اینجور آدم ها محروم میشن، همین مثالایی که زدم، احتمالا شما اگه بخواهم مثال بزنید مثالای دیگری هم بزنید، نمونه های دیگری. حیا آمیخته میشود با محرومیت. چرا؟ چون وقتی حیا داره اقدام نمی کنه، وقتی اقدام نمی کنه محروم میشه، به هدفش نمیرسه. جمله سوم این حدیث اینه که والفرصتو تمر مر السحاب، فرصت ها هم مثل ابر سری می گذرد. و وقتی فرصت ها از دست رفت، تو همین نهج البلاغه داریم که اضاعت الفرصت قصه، ضایع کردن فرصت ها موجب قصه. خب حالا رابطه این جمله فرصت ها سری می گذرد با اون دوتا جمله چیه؟ چون کلام معصوم، کلام امیرالمومنین نظم داره، بی حساب نیست. اولش حضرت فرمود ترس و ناامیدی با هم آمیخته است، از هم جدا نمیشه. حیا و محرومیت هم قرین همه، فرصت هم سری میگذرد. این جوابش اینه که برای رسیدن به هدف ما زمان نیاز داریم، زمانم نمیسته. وقتی ترسیدی از فرصتی که در اختیارته به خاطر ترس استفاده نمی کنی، وقتی حیا داری از فرصتی که در اختیارته استفاده نمی کنی، زمان هم سریع می گذرد. انسان فرصتاش از دست میره، قصه می خوره، چون ممکنه اگه زمان رو نگه دارن الان خجالت کشید، دفعه بعد مثلا سعی میکنه خجالت نکشه، تموم شد، این زمان گذشت، امروز با دیروز فرق میکنه، فردا با امروز فرق میکنه. یا اگر انسان ترسید، این چیزی که سبب میشه انسان از زمان استفاده نکنه، ترس بی جا، حیاء بی جا، لذا از فرصتاش درست استفاده نمیکنه. باید یک مطلبی رو میگفت نگفت، بعد سکوت او نشان رضایت بود. فرض بفرمایید که یک کسی اومده خواستگاری، یک خانمی این جوانو نمیخواد، خجالت میکشه، خجالت میکشه، با هم خجالت همینا سلام و صلوات همینطوری عقدی میشود و محرمیت صورت میگیره و هیچی. بعدش میره سر زندگی میبینه به خاطر یه خجالت که محکم نگفته چقدر مشکل پیدا کرد. یا فرض بفهم یک جوانی بین دوستاش قرار میگیره، بهش سیگار تعارف میکنن، او رو دعوت میکنن به مجلسی که ناجوره، روش نمیشه، این مجلس شراب باید بلند شه، اینجا کار خلاف انجام میدن باید بلند شه. خب میشه جز به همونا، کم کم میشه جز به اونا. بسیاری از کسانی که معتاد شدن چون جرأت نگفتن نداشتن، خجالت کشیدن نبگن. اصلا یکی از دلایل جهنمی شدن خیلی ها همین خجالت بیجاست، یعنی هماهنگ شدن، خودشون اهلش نیستن هماهنگ میشن. در سوره مدثر داریم که وقتی از جهنمی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، چه چیزی سبب شد که شما جهنمی بشوید، اونا چهار تا دلیل میگن. یکیش اینه که لم نکن من المسلین، نمازگزار نبودیم. لم نکن نطعم المسکین، اهل اطعام به فقرا نبودیم. و کنا نخوض مع الخائضین، یک عده فرو رفتن تو گناه، ما هم به اونها فرو رفتیم. توی مجلس عروسی عده پیدا میشن میگن باید برقصه. خب برای اصلا تو جمع رقصیدن حرامه، خجالت میکشه دیگه. حالا بعضی میگن یک شب هزار شب نمیشه. چرا؟ انسان برای یه لحظه سقوط میکنه دیگه، از بین میره. گناه کردن آسان، توبه کردن سخت. در خطبه 188 نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود ما اسرع ساعات فی الایام، ساعات یعنی لحظات در طول روز چقدر سریع می‌گذرد. اسرع الایام فی الشهر، روزها در طول ماه چقدر سریع می‌گذرد. اسرع الشهور فی السنه، ماها در طول سال چقدر سریع می‌گذرد. و اسرع السنین فی العمر، بس سالها در طول عمر، فرصت سریع می‌گذرد، زمان رو برای ما نگه نمی‌دارن. و سعادت هر کسی در گروه استفاده صحیح از فرصتاش. عمر مهر سعادت انسان است، یعنی با عمر که انسان سعادتمند میشه، با استفاده صحیح از فرصت هاست. انشالله که بتونیم هم خودمون هم تو سبک تربیتیمون یک کاری کنیم که ترس بیجا نداشته باشیم و حیای بیجا هم نداشته باشیم. اعتماد اون چیزی که بلدیم، اون چیزی که داریم، نسبت به اون اعتماد به نفس داشته باشیم.